بسم الله الرحمن الرحیم. اقبلو فی مجل العقول و فی الذی یسمى خیالا و صحیح النواظر و صحیح النواظر. خب حالا این بیت آخر مونده بود، مثل اینطوری بود دیگه: ای اقبل الحق عند اهل الكشف و الشهود فی مجل العقول. یقبل که عارف ذوالعینین این حقیقت را در همه کلماتش متجلی مشاهده میکنه، و یقبل فی مجل العقول و فی الذی یسمى خیالا، همچنین در مجلای خیال و صحیح النواظر. حالا آقای شارح دو وجه در اعراب او فرمایشی که میفرماد التفات میفرماد: ای یقبل الحق عند اهل الکشف به صیغه مجهول که الان میفرماد، و شهود فی مجل العقول ای فی مقام تنزیه و فی المجل المثالی و فی الذی یسمى خیالا الذی یسمى خیالا و الحسی ایزن. خیلی چرا عند اهل الکشف و شهود حق یقبلو در همه مجالی؟ لجمعهم، یعنی جمع کردن اهل کشف و شهود بین مقامه تنزیه و تشبیه. اونها همچنیست که مثل ارباب عقول در مقام تنزیه باشند، یا مثل مشبه در مقام تشبیه باشند. حالا آمدیم به صحیح النواظر. در مجلای عقول یقبل روشن، در خیال یقبل روشن. صحیح النواظر رو چی معنا کنیم؟ اینطوری که شارح معنا میکنه، میفرماید که صحیح النواظر یعنی نواظر صحیحه. نواظر صحیحه چطور؟ حالا خبرش چی باشه؟ و صحیح النواظر ای النواظر صحیحه تو شاهد تلک المجالی. خیلی ایشون الان پس این صحیح النواظر عبارت اخرای اهل کشف و شهود شده، که صحیح النواظری که اهل کشف و شهودن اینها میبینن مینگرن حق را در مجلای عقول و در مجلای خیال. و صحیح و نواظر ای نواظر و صحیحه تو شاهد و تلک المجالیه کلها فحذف الخبر. از خبر محذوف شده که صحیح و نواظر باشه مبتدا، خبرش چی باشه؟ الان چی فرمود؟ و صحیح و نواظر ای نواظر و صحیحه تو شاهد و تلک المجالی، از تو شاهد و خبرشه که محذوفه. فحذف الخبر که تو شاهدو باشه، لقرینت نواظر. او صحیح ما تو شاهد و هن نواظر رو فی مجال الحق، که همین نواظر جمع ناظر عیون اعیان بگیریم، اینها نگاه میکنن منتها اونها که بیدارن متوجهن، اونها که در حجابن نه، دیگران میفهمن که چه میبینن. او صحیح و ما تو شاهد و هن نواظر رو فی مجال الحق. بله ما نمیدونیم آقا چی شده این کتاب ما، هم او داریم و هم واو، و من در پیش عبارت یه زردرم گذاشتم، حالا کارهای پیش منه که رجوع کنم به مثلا نسخه چیز اینها. داشتم حالا هم نگاه میکردم، مطالعه میکردم مباحثه رو، باز از خاطرم رفته که ببینم اوه واوه چی جوره. او صحیح و ما تو شاهد و ان نواظر رو فی مجال الحق، کما قال تعالی فی اهل الاخره وجوه یومئذ ناظره، مثلا ناظره به این گونه نواظر باشه، ناظره باشه الی ربها، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. خب این ناظره اول رو کتاب تصیف ناظره اول رو با زین نوشته، ناظره اول با ذاته که خرمن شادابن، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که ناظره الی ربها. و چقدر هم کشمکش در این آیه کردن فرماشات، به طوری که مرحوم علم الهدا سید مرتضی در امالیشون در غرر و درر بله یا عنوان کرد و اقوال و آرا و رد و ایراد که الی ربها ناظره چگونه بود چطور. بله ما یه مقدار فرماشات ایشون رو به طور خلاصه در اون رساله رؤیت با این 8 رساله چاپ شده آوردیم که آقایان متکلمی فرماشاتی دارن در باره اله، حتی این اله ربها ناظره بعضی اصلا اله رو حرف جر نگرفتن. اون فرمایش ملا نصاب که اله بر نعمت آلاه جمعش آلاه، اینها هم به معنای نعمت و هم به معنای نعمت، بعضی آمدن اصلا اله را عشق گرفتن. خیلی از اون آیات پرکشمکش اله ربها ناظره لأن عین الیقین اعلی مرتبتا من علم الیقین، که اون الی ربها ناظره عین الیقینه. این لعنه دلیل است برای اون او صحیح، او صحیح ما تو شاهد هن نواظر. چرا صحیح این باشه؟ او صحیح یا بس صحیح که با ما تو شاهد هن نواظر باشه، چرا؟ برای اینکه اینی که نواظر میبینن عین الیقینه، لعنه دلیل بر اون صحتش باشه. لأن عین الیقین اعلی مرتبتا من علم الیقین. و قوله یقبلو مبنی للمفعول، که اهل شهود که جامع بین تشبیه و تنزیه ها با دو چشم سالم می نگرند خدای سبحان را در این مجالی می نگرند، یقبلو خدای یقبل. و قوله یقبل مبنی للمفعول لا للفاعل لأن العقول ما تقبل المجالی الخیالیه را بالالهیه. این بالالهیه مفعول واسطه تقبلو بگیری، یعنی ما تقبلو بالالهیه لأن العقول ما تقبل المجالی الخیالیه را بالالهیه، که بفرمایی به تقبلو فی مجل العقول و فی اللذی یسما خیال. این راه نداره که تقبلو فی مجل العقول و فاعلشو حالا یقبلو، حالا معلوم اونی که تقبلو فی مجل العقول باید چه کسی بفرمایی تقبلو فی مجل العقول، مثلا حق سبحانه، چه کسی را چه نحوه که اونی که تقبلو فی مجل العقول. لأن العقول ما تقبلو المجالی الخیالیه را بالالهیه، که و فی الذی یسمی خیالا تقبلو بالالهیه راه نداره. یقول ابو یزید فی هذا المقام، اینجا به مناسبت که راجع به خیال عالم خیال وارد در یه فرمایشی و اشاره‌ای شده و رو قاعدش میبایستی که این بحث را در فصل شعیبی که راجع به شعب قلب صحبت می‌فرماید بفرماید. کیف کن بدین مناسبت که راجع به عالم خیال و فرمایشی داره در این کتاب، و اون فرمایششون اینه که عقول حجاب خیال و حجاب سر، حجاب انسان شدن برای یافتن حقایق از عالم مثال و فوق مثال. عقول چیه که شما این همه عقول رو نکوهش؟ یه مقداری پیشترها حرفش شده، حالا روشنترش را که عقول همین تفکر شما اصطلاحات انباشتن شما و این سر به زیر بودن و تو کتاب بودن شما و در این علوم صغرا و کبرا و اینجوری ها فکر کردن، اینها نمی اینا حجابن، اینها نمیگذارن که اون سر شما به ذکر الهی مشغول باشه. اینها حجابن و این علم است که حجاب الله اکبر است. و اون کسی که قلبش سرش از این اصطلاحات متراکم انباشته صافیه، اوست که میتواند از عالم خیال روشن و زلال بگیره. صفحه 282 کتابتون بگیرید آقا، اول صفحه ستون اول فرمود و هی القوة التي حضرت خیالیه و هی القوة التي فیها تظهر و الصور الخیالیه فیها تظهر، نه اینکه صور خیالی آخذ باشه، گیرنده باشه، گیرنده دیگریه، گیرنده نفس ناطقه است. فیها در این حضرت خیالیه تظهر و الصور الخیالیه و استعمالوها، بخواین حضرت خیالیه را به کار بکشه برای صورت دادن معانی، انما یکونو به تجرد تام و توجه کلیه بالقلب، که معنای قلب را میدونید، الالعالم الالوی من غیر اتباع العقل و استعمال للمفکره، فانه یعنی این عقل کل ما یتحرک، عقل وقتی به کار میفته همچون نیست که بی بهره برگرده، کل ما یتحرک ینفته لهو، برای این عقل چی ینفته؟ طریق الفکر، اگر فکر عبارت افتاده نباشه داری الفکر، خیلی خوب. فانه عقل کل ما یتحرک ینفته له طریق الفکر و ینسد علیه باب الکشف، و فرمایشیه و حرفیه، اینی که والا حرف را مطلب را داشته باشی. بله، و یک کسی که حرف نشنیده، کتاب نخونده، این ممکنه که فرماشاتی بفرماد اما نمیدونه که اهل چی میگن، و این آقایان که عقل رو نکوهش میکنن نمیگن که این به فکر بیفته چیزی آیدش نمیشه به غلط میره، این حرف رو که نمیدن، این حد جاب این خوبی یادداشت کردن و در خاطر داشتن و به وقتش به کار بردن به روی غرض الهی، که اینه فانه کل ما یتحرک ینفته له طریق الفکر. پس این همه کتاب ها این همه علوم رو چجوری نوشتن؟ ینفته له طریق الفکر، در این همه علوم، این همه اختراعات، این همه ابتکارات، این همه صنایع، این همه کتاب خونه ها، اینها همه رو عقل به حرکت آمده و این انفتاح براش پیش آمده از همین صغرا کبرا نتیجه به جای خود. ولیکن حالا این حرف را بارها بارها در این کتاب عنوان میکنه، اما ینصد علیه باب الکشف، این یه چیزیه. بله، لذا میبینید که اون باب کشف انعزال از این تخلیه، از این تصفیه و تجرید از این امور میخواد، ولی اینها را باید که به کنار بزنن، مبادا اینها حجاب بشون که میشون. بعد حالا موارد دیگری هم داره، در ابتدای بعضی از فصوص داره، که این که میبینید انبیا اون همه معارف و حقایق گرفتن برای اینه که اینها به این گرفتاری های اصطلاحات اینها مبتلا نبودن. بله حالا نتونستم پیدا کنم، اون هم داره. بعد اینها یه سلسله مطالب است که یک حقیقت را می‌رسانند. اینجا عقل که حجاب است، این عقل حجاب است، نه اینکه عاقل نباش، نه اینکه درس نخون، نه اینکه از عقل چیزی انفتاح نمیشه، نه، بالاتر از اون حاصل نمیشه، برای اینکه همش سرش پایینه و تو فکر سغراب و کبراست و لغت یافتنه و اصطلاحات انباشتنه و الفاظ حفظ کردنه و اینجور چیز هاست دیگه. این نفس به اون ذکرش که باید به از عالم اله بگیره نمیتونه، که الان اینجام که فرمود و ینصد علیه باب الکش بل یتوجه و توجه تامن، اون وقتی به قلبش از عالم اله خیال عقول، یعنی نه خیال گیرنده باشه، قلب از عالم اله از عالم مثال میگیره، در عالم خیال تمثل پیدا میکنه، اند تسکین المفکره، مفکره را آرامش کنه، این رو بر جلوی کارش بگیر، این تسکین مفکره ان حرکاتها به ذکر، بله به این طور الان و سردشه یا به ذکرم میشه که اون سردش رو بله به اون ذکرش به توجه داشتن به حضور مراقبت به عالم اله اینها را آرامش بده و بشه جان بی نقش و ساده باشه، اینها حجاب میشه. و باز هم لطف بفرمایید صفحه 274 رو بگیرید. آقا 274 در همون ستون اول میبینید که متن ثم لا تعلم ان الحق بله که ان الحق تعالی کما ثبت فی سعی تحول فی سنن تجلی و ان الحق، این ان دوم، ان الحق تعالی اذا وسعه القلب، اذا وسعه القلب که لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن. خب پس القلب، قلب رو، مقام قلب انسان را وسعه القلب، لا یسع معه غیره من المخلوقات فکأنه یملأه، خدا پر میکنه دل را، دیگه جای کسی نیست. بعد متن بله اون صفحه ستون دوم میبینید میخونید که همینجور به دنبالش فراوان که فرمایش در اون فصل شعیبی که مقام قلب غیر متناهی است و باید اینطور باشه، مقام قلب غیر متناهی است و این غیر متناهی رو پیشترها در این مباحث اسفار و کتابهای دیگر اینها به عرض رسوندیم که اینی که ایشون میفرمایند غیر متناهی در اسفار در منظومه اونجا خوندید که این فوق مقام تجرد نفسه، که در نفس چهار مرحله صحبت میشه به طور کلی. یکی مرحله طبعشه که بدن مرتبه نازل نفسه، یه هر به خوب حرفی هم هست که نفس و بدن و ترکیب و چه و اینها اینطوری ها نه، بدن مرتبه نازل نفس، این یه مرحله حرفش و بحثش. یه مرحله بالاتر فرماش می فرمایید که نفس دارای تجرد برزخیه که تجرد خیالی و مثالیه، این یه مرحله که این موضوع انقدر اهمیت داره جناب آخون از اون کارهای خیلی اصیل و شریفش در اسفار که اینها را از یک دیگر جدا کرد و تا آدم منتقل بشه به این حرفا که چرا این کارها را کردن بعد میبینی این بحث رو در کتاب نفس اسفار نیاورد، در کتاب نفس اسفار بحث تجرد را کرده. اما با جناب علی بدونید که در سه جای اسفار بحث تجرد رو کرده، یکی در باب دهم، در مرحله دهم علم کلی، در اتحاد عاقل و معقول اونجا 4-5 دلیل اقامه کرد در تجرد نفس و تصریح فرمود فقط تجرد خیالی نفس. در مرحله دهم که بحث اتحاد عاقل و معقوله، صحبت رو کشوند به تجرد برزخی نفس، همین قطر که تجرد خیالی داره و مثالی داره. اما در کتاب نفس اسفار عنوان کرده است که بحث در تجرد نفس است با این قید: تجردن تاماً عقلیاً. اما در مرحله دهم، بله، اون در جلد اول، اون سفر اول، کتاب اول، اون تجردن تاماً عقلیاً نبود، تجرد غیر تام بود و تجرد غیر عقلی بود، تجرد برزخی بود. حالا اینجا در این قسم دوم، یعنی در کتاب نفس، 11 حجت آورده که نفس تجرد عقلی داره، تمام ادلهش راجع به تجرد عقلیه. و در اثنای بعضی از ادله فرمود که از این دلیل اونچنان که استفاده کردیم تجرد عقلی نفس را، از این میشه بعد تجرد خیالی نفس را هم استفاده کرد که کمکی بشه برای اون مرحله دهم اسفار. چه بسیار بود. این دو تا بحث راجع به تجرد نفس، تجرد مثالی خیالی و تجرد عقلی. برای قسم سوم که تجرد فوق عقلیه، فوق طول عقله، که از او تعبیر میکنن که نفس را حد لایقف است. این معنا را که در اسفار میخونید که نفس را مقام لایقفیه وانمیسته، این فوق مقام تجرده. چون تجرد میگه که این مجرد عاری از ماده و احکام ماده است، اما دیگه حد وقوف براش نباشه، این کاری به تجرد نداره، این یک امریست علاوه بر تجرد، یه امریست دیگر. منتها جناب ایشون نمیدونم چرا برای این مطلب سنگین و شریف که مهمتر از اون مسائله، حالا گاهی مطلب خیلی بزرگ، عارف، عالم، میبینی که به تعبیر شیخ پیروز در اشارات گفت رشک میبرزد که بله مثلا حرف خیلی سنگینه ای رو مبتذل نکنه، تو دست و پا اندازه و بله اینطوری مثلا نباشه، اینها حرف سنگینه. و میبینید افرادی که صاحب سرن، صاحب کمالن، صاحب کارن، اینا همچون نیستش که خودشون رو زود تسلیم کنن و میبینید عذرخواهی میکنن، کنار میکشن، معذور بدارید، بله، و چطور تا مثلا چه وضعی پیش بیاد، چگونه بشه که مثلا یک نفر آدم رو بپذیره و از اونی که به جان کندن، به دست آوردن، اون ذخایر، اون درر، اون حقایق به خون دل، باید هم بگیم مبتذل. و درسته که حالا ما میگیم آقا مگر ارشاد مردم گناه هم داره، مگر دستگیری مردم گناه هم داره، مگر آخر تا تحقق پیدا کنه، تا طرف مسترشد باشه، تا طرف قدر نعمت رو بدونه، تا الفاظ و دستاویز اغراضش قرار نده، حرفا شیرینه، مطالب خوبیه، چیده برای گرم کردن مجلس و معرکه گیری و اینا خیلی کار خوبیه، بله، تا اینها نشیب و فراز ببینن و بنگرن که قابلیتش دارن یا ندارن. بله، غرض اونها که اهل سردن، میبینید که خیلی کتومن و زود سردشون را ابراز نمی کنن و خب حقم همینه، همون حرفه شیخ از کردیم پیروز در درس پیروز صبح اشارات بود. بله، کیف کن جناب آخوند در اسفار برای این مطلب سوم که مطلب چهارم که نفس را فوق مقام تجرده، ایشون برای این موضوع در اسفار فصلی باز نکرده، اما در تضاعیف و اثنای گفته های دیگرش، مطالب دیگرش، این مطلب رو در اسفار آورده، عنوان کرده. حالا بنده یادم نیست که در کجا آورده، اما اون چیز این هزار یک نکته در یک نکته این چهار مرحله رو عنوان کردم و کاریشون رو عنوان کردم و حدیث فرمایش جناب وصی علیه السلام رو در این باره آوردم که حرف حرف است، نه اون طوری که ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه معنا کرده. ایشون خیلی دوش پی نبرده به این حقیقت ابن ابوالحدید. ایشون آمده یکی از ادله تجردی را که در کتب فلاسفه بود او را در بیان این حدیث آورده، فرمایش امام آورده که بله نفس مجرده. اصلا آقا در این باره صحبت نمی‌فرماد، در مقام فوق تجرد عقلانی صحبت میکنه. و بنده اونجا عرض کردم که آقای ابن ابوالحدید نرسیده به سر گفتار وصی که آقا فرمود کل و وعاء یزیغ به ما جعل فی الا وعاء العلم فانه یتسع به. این برای بیان فوق مقام تجرد نفسه، یعنی بیان حد لایقفی اوست. یعنی اینی که الان امروز در این کتاب داریم میخونیم که میگیم قلب عارف بالله غیر متناهیه، این حد برای او نیست که آقا فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فی الا وعاء العلم فانه یتسع به بالعلم. خب این چی میفرماد؟ میفرماد این وعاء، این ظرف، مثل این پیاله و مثل این حوض و این برکه و این نهر و این دریاچه و این دریا نیست که این ظرفیتش پر بشه، لبریز بشه، بگی دیگه من نمیپذیرم. این وعاء علم که نفس ناطق انسانیست، وعاییست، ظرفیست که هرچه مظروف او، غذای او، علم به او داده میشه فانه یتسع به، این وسعتش بیشتر میشه، هرچه داناتر میشه گنجایشش بیشتر و حد لایقفی نفسه. و ما در این نوشته های من در این عیون مسائل که گاهگاهی حرفشو میزنیم عرض کردم که در کتب قدما آقایان ادله تجرد نفس ناطقه رو فراوان دیدیم، هست، جمع آوری کردیم، خیلی هم زحمت کشیدن و شکر الله و مسایهم و مسایهم الجمیله و چه زحمت کشیدن راجع به معرفی نفس و ارشاد اشخاص به سردشون، به ذاتشون و خصوصیات نفس. اما نفس را فوق مقام تجرد هست، این را در کتاب در صحف اقدمین بنده نیافتم. و اگر نالا نظر شریف شما باشه، سابقه داری، یافته دارید، اینا خیلی تقدیرم میکنیم. اون تجرد خیالی نفس را دارن قدما، که حتی اون چهار پنج دلیلی را که آخون در مرحله دهم اسفار آورده، اولین دلیل که آورده اون دلیلی است که میفرماید اول علیه افلاطون که راجع به تجرد خیالی نفسه. خیلی هم زحمت کشید، خیلی هم خوب، راجع به تجرد خیالی دارن، راجع به تجرد عقلانی دارن فراوان ادله. اما تجرد فوق طور عقل که نفس را حد یقفی نیست، او را حد لایقفیه، این را هم در کتب اقدمین در صحف پیشینیان اوائل کسی جایی سراغ داره، خبر داره این حرف در پیشترها هم بود یا اختصاص داره به ملت بیضای ختمی، مربوط به این ملت است، مربوط به دولت اسلام است، علمای اسلام است. بنده که راجع به این قسم چهارم عرض کردم از پیشینیان هنوز چیزی نیافتم و کلامی هم این طور که حضرت امیر علیه السلام فرمود در نهج البلاغه هست، همین کل و بیاین یزیغ به ما جعل فیه، اینطوری که به عرض رسوندیم، نه اون نحوهی که ابن ابوالحدید فرمایش رو حرامش کرد در اون بیانش، اصلا واقعی حرامش کرده که بعدی عرض کردم یکی از این ادله معروف دست جلود رو آورده که آقا میفهمون نفس مجرده به این دلیل نهاته ربطی نداره و خوب پیش نیامده و این معنا رو در دولت اسلام میابید و الان میخواییم این حرف رو بزنیم که نفس ناطقه مقام قلب انسانی این حد یقف نداره، این مقام غیر متناهی لفظ غیر متناهی رو در کتاب اسم میبره که اصلا مقام غیر متناهی و باید اینطور بوده باشه. وقتی که این سیر نمیشه هرچه بهش بدهی گرسنه تر میشه و اشتهاش بیشتر میشه و ظرفیتش بیشتر گنجایشش بیشتر، و از اون طرف هم که امساک نی اونم که یا من لا تزیده و کثرت العطایه الا جودن و کرما، از اون طرف که اینه هرچی میبخشد عطای او بیشتر میشه. تعبیرات چقدر شیرینه، تعبیر امام باقر علیه السلام است دیگه، بله این تعبیر که یا من لا تزیده و کثرت العطایه الا جودن و کرما، او هرچی بیشتر میدهد عطای او بیشتر میشه. حالا شما که گیرنده تر شدید سفره بهتر حاضره، اون سفره بهتر رو که میل فرمودی سفره بهتر حاضره. خب پس اینها دو تایی رو با هم جمع کنید و امثال اینها با هم جمع کنید، پس نفس ناطقه رو حتی یقف نی و انسان اگر خودش رو ضایع نکنه تباه نکنه مقام قلب رو بدونه و درباره وسعت قلب و این فرماشاتی که الان فرمودن ابتدا عارف بسطامی ای رو که میگوید حق داره که صاحب کتاب بله بفرماید که نه اینکه این آقا مقام قلب رو بیان کرد و داره از یه مقام قلبی خبر میدهد، نه قلبی یعنی این، بل قلبی هست که انا انزلناه به انزال دفعی، این همه حقایق را در او بله به انا انزلناه فی لیلت القدر، این لیلت القدر که خودش این بنیه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، ولو این که در این شب سایه تو سایه اینجا اینها بودش، ولو اینها در طول هم بودن و اون جسد در این شب گرفتن، ما اون لیلهی که منزلفی هست اون حقیقت محمدیه که او یوم الله هست، او لیلت القدر است و اینها را که بررسوندیم حرفاش را گفتیم و ترویجی برای کتابمون بشه و بشه و عیبی هم نداره نگاه هم بفرمایید در انسان و قرآن و روایاتش را و حرفها را بر پیاده کردیم. خیلی خوش و خوب، این که عرض میکنم خوش و خوب چون از بنده نیست، حقیقتش از دوتا استاد بزرگوار من است، انسان و قرآن ما، یکی از مرحوم آقای آموری رضوان الله علیه، یکی از مرحوم آقای قزوینی رضوان الله علیه، و انسان و قرآن ما حقیقت اون اساره فرماشات و حرف راجب لیلت القدر مرحوم آقای آمولی اشاره فرمود به گفتار امام صادق درباره از صدیقه طاهره و اون فرمایشی که مرحوم آقای قزوینی داره راجب لیلت القدر مراحلش که فرمایش هر دو اونجا آوردیم، حدیث آوردیم، حرفا زدیم، به دقت نگاه بفرمایید کتابم برای امثال مثلا بنده بو جناب عالی اون حرفا هستن، بعد اینها را اونجا عنوان کردیم و نگاه میفرمایید. حالا یه مقداری به کتاب نزدیک بشیم. بعد از اون جاهای شیرین و شریف که هم عقل حجاب است یعنی چه و قلب را حد یقفی نیست یعنی چه و تجرد او به چه معناست، و در این کتاب ها چند جور تجرد بحث شده. در صحف عرفانی آقایون بحثی از مقام فوق تجرد نفس شده و خیلی اهمیت داره و مرحوم حاجی هم بله خیلی خوب پیش آمده که راجع به همون ادله تجرد نفس ناطقه که صحبت کرده، در اثنای اون 10 برهان که آورد در تجرد نفس ناطقه یکی از فرمایشاتش راجع به مقام فوق تجرد نفس ناطقه است و انه چی آقا و انه زل عین الوجوده چه اندی و زا فوق تجرد مطلق و انه زل و انه بله اندی و زا فوق تجرد انطلب، در ادله تجرد نفس ناطقه بله یکی از ادله این است که این که نفس ذل حقیقت عالم است و این ذل بودن او، ذل وجود مطلق بودن، این مقامی است برای او که فوق تجرد انطلق، حرف مقام فوق تجرده. در اون بیتش اشاره داره به این گفتار امیرالمومنین، به این فرمایش جناب آخوند در اسفار، به این مرحله چهارم نفس. بله بله. خب با اینکه این بله، حالا ببینید آقا ما چقدر بیچاره‌ایم. بله این شعر با اینکه آثار زبان بنده هست، الان آقای حافظه میگوید که این سو داره، در مکمن ذاتش داره، حالا این سویی نمیشه. سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله. حالا اینجا شاء الله که ما اینو نخونیم شعرش. خب یقول ابو یزید فی هذا المقام ای فی المعنی، یقول ابو یزید فی هذا المقام، راجع به این مقام قلبی، ای فل مقام القلبی، ای فل مقام القلبی، لأن خب فل مقام القلبی یعنی چه؟ الان که ما در مقام قلبی حرفشو نداریم آقا که، بله آقا الان ما در مقام قلبی راجع به عالم اسحاق و عالم مثال و عالم خیال و اینها، چرا؟ اونی که الان عرض کردیم صفحه 282 نگاه فرمودی که خیال خودش گیرنده نیست، مقام قلبی گیرنده است، او باید مجرد تام باشه، در دستگاه خیال عکس برداری میشه، او عکاسه. از این جد گفتیم قلبی، لأن کلامه رضی الله عنه کان فی عالم المثال و هذا العالم که عالم مثاله، لا یدرکو الا بالقلبه و قواهو، همون صفحه 282 که خوندیم. لذا فرمودن مقام قلبی. گویا آقا صورتش اینطوره که و انهم بحت الوجود ذل و حق اندی و زا فوق تجرد انطلق، به این صورته. ای فل مقام القلبی، لأن کلامه رضی الله عنه کان فی عالم المثالی و هذا العالم لا یدرک الا بالقلب و قوا. پس خیال چه کار است؟ و الخیال محل ظهوره، لا انه آقای خیال یدرکو، یدرکو این ظهور را. خب برای اینکه اگر بنا بشه که خیال مدرک باشه، از لو کان مدرکن لکان یدرکو کل واحدن لظهور الخیال فی کل واحدن، حاشیه. بخلاف القلب فان القلب لا یظهر لکل احدن، دارید آقا اینها را عبارت کسی داری؟ فانه خفی لا یظهر الا لمن کهلت بصیرته به نور هدایه، یا کهلت بصیرت او به نور هدایه. خیلی و ما یجده کل واحد فی خیاله من المنامات الصادقه انما هو به مقدار صفاء قلبه و ظهوره لا به حسب خیاله. حرف امروز رو به اشاره. بعد این و ما یجده دفع دخل مقدر، شما میفرمایید که قلب میگیرد نه خیال، پس این بحث منامات چیه؟ همه میگن حرف خیال است و در بحث منامات و صور و تمثلات اینها که همه حرف خیاله، که میفهمید آقا اونجا هم حرف خیال نیست، اونجا هم بحث رو دقت بفرمایید اینه که به حد صفای نفس ناطقه اشخاص میگیرن در عالم خیال تمثل پیدا میکنه. کی گفت در منامات خیال مستقلن گیرنده؟ راسته. و ما دفع دخل و ما یجده کل واحد فی خیاله من المنامات صادقه، اونجا هم پای قلب تو کاره، انما هو به مقدار صفای قلبی و ظهوره لا به حسب خیاله. خیال دستگاه مصوره. خیلی چی گفته آقای عارف بستامی؟ گفته که لو ان العرش و ما هواهو، بله اون چرا که عرش در بر داره، مئت الف الف مرتن فی زاویت من زوایا قلب العارف ما احس به، یعنی ما احس العارفو به، که اگر عرش هزار هزار بار با اون چرا که در او هست هزار هزار بار این بزرگش کنی، این اگر در زاویه ای از زوایای قلب عارف بوده باشه احساس نمی کنه، بلا یعوده، بله بلا یعوده ادراکه و احساسه و نگهداریش، اینها به زحمت نمی افته، احساس نمی کنه. سعی قلب بدین پایه است، بدین عظمت. البته قلب به فعلیت تازه، الان خود صاحب کتاب اعتراض داره که یه مرحله قلبه، که ایشون نمیخواد که بیان حد قلب رو به طور واقع، یه مرحله قلبینه. خب این همه حرفا رو اینها چیه که میفرماین؟ این همه صحبتها رو چیه که دارن؟ اینها اصلا مردم دیوانن، جاهلن، بیکارن، بیعقلن، بله اینها فرماشات چیه که اینها میفرماین؟ اینها مثلا دلشون خوشه که به همین الفاظ بله اینطوری بگیرن، مثلا به سر دارن لفاظی میکنن، خود اصلا خود این الفاظ را اصلا پیاده کردن، خود این الفاظ چه شیرینه؟ حالا عالم در دست بگیرن یه صفحه یه سطر، خود این الفا متن چقدر شیرین، چقدر سنگین، اینا چی میخوان از این حرفا؟ اینها فکر میکنم آقا ما با اونها دعوا نکنیم، با خودمون دعوا کنیم. اونها روزنه ای براشون باز شده، چیزی یافتن، چشیدن، راست میگن، پی بردن، حرفایی هست. اشکال از ماست. و انما قید به قلب العارف لان قلب غیره من اصحاب الاخلاق الحمیده و النفوس المطمئنه ما یشاهد الا شیئا قلیلا، اون چرا که ادراک میکنه ما یشاهد الا شیئا قلیلا ولا یکاشف الا نظرا یسیرا، اونها بله خیلی عرصه یافتشون وسیعی. و قلب و صاحب نفس الاماره و لوامه، اونها که از یغوشه این فل وجود، اونها اسیر خیالاتشون و بافته های درونیشون و بیچار لوامه هست دیگه، اون بازون لوامه اماره هست دیگه، اماره به سو. این چقدر باید تنگ دل، چقدر باید کوردل بوده باشه که برای چه چیزها فکر میکنه و چه نکبت مردم رو میخواد، چه بیچارگی مردم رو میخواد و چه چیزها میخواد. این دل دیگه دل نیستش که ده بود، آن ندل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار، ره رها کرده ای از آنی گم، از ندانسته ای از آنی خار، جز به دست و دل محمد نیست صلی الله علیه و آله و سلم حل و عقد خزینه اسرار. حالا یه دستگاهی باز بشه، دستگاهی اختراع بشه، حالا این دستگاهی که الان من و شما داریم منتها کار نمیکنه، مرکبش کمه، نمیدونم چی، اینها که دستگاه عکس برداری از معانی، بله این دلها رو عکس برداری بکنه، جانها رو عکس برداری بکنه، ببینه بر چیه جانها مثلا، و قلیل من عبادی الشکو، و چقدر کم است انسان در میان اشباح الناس، اشباح الرجال ولا رجال، و در دلشون چیه، همه چی هست جز خدا و جز حقیقت جز صفا. این نفس لوامه که نفس اماره که آمده تا به این حد، حالا خاکی این طوریه، بله این گیرنده معارف و حقایق نیستش که. نفس اماره و لوامه از یغوشه این فی الوجود بل لا قلب لهوهین ازن لاختفایی، و ظهور نفس به صفاتها لاختفایی، یعنی الان قلب مختفی شد، قلب وقتی نفس اماره میدون گرفت، دنیا میدون گرفت، اون خودش کنار میکشه دیگه، نفس اون لاختفایی، قلب الان مختفیه، اونم اختفا قلب مختفیه. الان اون زیر این لایو لجنهای افکار و آرا و چه و چه و چه، بله قلب خودش نشون نمیده که. این فرمایش این آقا. و صاحب کتاب میفرماید و هازا وسع و ابی یزید فی عالم الاجسام، یعنی نه مطلقا این بیان وسع قلب بشه، ای وسع قلبهی لانه ما یخبرو الا اما یجده فی قلبه، لا وسع مرتبت القلب اذا کان فی غایت کمالهی. بله قلب ولی و ولی کامل، قلب سفرای الهی به خصوص خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. وسی بل اقول لو ان ما لا یتناها وجوده ای من عالم الارواح والاجسام یقدر، این یقدر به معنای یفرز، یفرز و یقدر و انتها و وجوده مع العین الموجدت له که به هول حق المخلوق بهی از سماوات و بلعرض. اینها رو پیش داشتیم که یک حق مخلوق بهی از سماوات که به طور خلاصه میگفتیم حق مخلوق به، این حق مخلوق به حقی که به این حق آسمان ها و زمین ها متحققن، چون اون چه که این کسرات، این ماهیات، این حقایق اینها متحقق هستن، اینها همه به حق متحققن، منتها حق مطلق وجود صمدی حرفی، حقی که مخلوق به هست حرفی، ولو اینکه شون اون حقه، اما اینها هم که مخلوقن به حق مخلوقن، حق مخلوق به، نه حق وجود مطلق صمدی غیب الغیوبی. ایل جوهر الاول الذی بهی وجد السماوات والارض، چی بود جوهر الاول الذی بهی وجد السماوات والارض؟ بله گفتیم اون چی باشه؟ صادر نخستین، بله صادر نخستین، فیض اول که گفتیم او را اسامی گوناگونه و اون مشهور و معروفش اسماش یکی دو تا نیست، چندین اسم داره، خیلی اون اسم خیلی معروفش که گاهی میگوین هیولای اولا، تشبیه با هیولا عالم اجسام، گفتن رق منشور، یعنی تمام اشکال، تمام اشباح، ارواح، آسمان ها، زمین ها همه منقوشن روی این رقی که منشوره، همه بر روی او منقوشن، که اون جوهر اول، جوهر نخستینه که در اون اوائل داشتیم، بله صادر نخستین، که این همه قائم به او هستن و او خودش فیض اول حق سبحانه هست. و فرق بین او و حق گفتیم به اطلاق و تقییده، که این جوهر نخستین مقید است به قید اطلاق و حق سبحانه از این قید اطلاق هم مطلقه، منزهه. بله وقت شده، به سر آمد، یعنی بسیار